ساعت ثانیه‌هایی پس از نیمه شب را در ایران نشان میده و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه در این ثانیه‌های آغازین امروز ما را برای دریافت خبرها انتخاب کردید تشکر می‌کنم. امروز یک شنبه است، چهارم اردیبهشت سال 1390 خورشیدی برابر با 24 آوریل سال 2011 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش‌های متنوع. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر است. پس پیش از هر چیز برویم سراغ خبرهای امروز از همکارم الهی روانشاد. خانم روانشاد، سراپا گوش هستیم برای دست اولترین خبرها.
امیدوارم وقت بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از یک گروه حقوق بشری سوری گزارش داد که 12 غیر نظامی روز شنبه در دمشق و اطراف آن در جریان تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. اطلاعات بیشتری رو در گزارشی در همین زمینه در این مجله خواهید شنید. تلویزیون دولتی یمن روز شنبه اعلام کرد که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور با طرح کشورهای عرب خلیج فارس برای استعفا ظرف مدت 30 روز و واگذاری قدرت به معاون خود در قبال مسئولیت از پیگرد قضایی موافقت کرده. باز هم گزارشی در همین زمینه در این مجله خواهید شنید. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر روز شنبه نرخ بیکاری 6 ماهه نخست سال گذشته را 16% اعلام کرد و گفت شرایط مساعدی برای ایجاد 2,500,000 شغل وجود ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده داده است که تا پایان سال جاری 2,500,000 شغل ایجاد شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دبیر کل خانه کارگر با اشاره به کاهش بودجه بسیاری از واحدهای صنعتی گفت چگونه میتوان پیش بینی کرد که اشتغال بیشتری در سال جاری ایجاد می شود. مجتبی زارعی معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی روز شنبه کلمه اعتصاب را کلمه وارداتی دانست و گفت مطالبه صنفی جزئی از حقوق کارگران هست که قانون مجوز این کار را داده است. به نوشته وبسایت خبر آنلاین وی همچنین گفت که در یک سال اخیر کارگران حتی یک واحد تولیدی هم اقدامی نکردند که ترک کار جلوه کند. سخنان معاون وزیر کار و امور اجتماعی در شرایطی ابراز شده که کارگران کارخانه هایی مانند لاستیک البرز، صنایع مخابراتی راه دور شیراز و لوله سازی اهواز در ماه های اخیر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود اقدام به راه پیمایی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انتقاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد کمک تهران به دمشق برای سرکوب مخالفان در سوریه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ها رامین مهمانپرست گفت سیاست خارجی ایران بسیار شفاف است و در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کند. رئیس جمهوری آمریکا پس از کشته شدن بیش از 80 تظاهرکننده در سوریه از دولت بشار اسد به شدت انتقاد کرده و گفته بود که سوریه از جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب اعتراضات کمک می‌گیرد و می‌خواهد همان روش‌های وحشیانه متحدش ایران را برای سرکوب به کار گیرد. دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ادامه بازداشت فعالان دانشجویی و اعمال فشارهای گوناگون به دانشجویان زندانی را محکوم کرد و خواستار آزادی هر چه سریع‌تر همه دانشجویان و فعالان دانشجویی زندانی شد. این تشکل مستقل دانشجویی در بیانیه خود با اشاره به اینکه دولت در حال انجام انقلاب فرهنگی دوم در ایران است، به بازداشت حدود 400 فعال دانشجویی، شمار زیادی از استادان دانشگاه‌ها و نیز صدور حدود 900 حکم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان اشاره کرد. آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید حامی معترضان در ایران، ابراز امیدواری کرد که میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همه زندانیان سیاسی آزاد شوند. وی با درخواست برای پایان وضع بحرانی در ایران گفت اگر به همه احکام اسلامی عمل می‌شد و قانون اساسی بی هیچ توجیه و تبعیضی به اجرا در می‌آمد، جمهوری اسلامی تبدیل به بهشت می‌شد. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، پس از 71 روز برای انجام معاینات پزشکی از حبس خانگی خارج شد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، خانم کروبی همراه با همسرش مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران از تاریخ 21 بهمن سال گذشته در حبس خانگی قرار داشت. این وبسایت مطلبی را در مورد وضعیت آقای کروبی منتشر نکرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روان شد، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. تحولات یمن را دنبال می‌کنیم، به خصوص حالا که دولت یمن موافقت خود را با طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده. به سوریه و بحرانی که در آن کشور وجود داره نگاهی می‌اندازیم. به سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همایش سفرای ایران در حوزه خلیج فارس نگاهی می‌اندازیم در مصاحبه‌ای با حسین علیزاده، معاون سابق سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی.
آقای سالهی در این صحبت های مفصلی که در جمع سفرهای اتحاد کردن که در درمی پارادوکسیکال و تناقض آلود صحبت کردن که واقعا فقط میشه گفتی مثلا اینجور صحبت ها رو مثلا آقای بیتین از زبان شخصی مثل مثلا آقای صدیقی محمودی.
گفتگویی هم داریم با محمد صادقی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در مورد وضعیت این تشکل دانشجویی. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. دولت یمن موافقت خود را با طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به بحران این کشور اعلام کرد. احزاب مخالف پذیرفتن این طرح را مشروط به تغییر یکی از بندهای آن کردند. در همین حال شهرهای مختلف یمن شنبه شاهد تظاهرات دیگری بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ابوبکر القربی وزیر امور خارجه یمن موافقت رسمی دولت این کشور را با طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به بحران یمن تسلیم عبداللطیف الزیانی دبیر کل این شورا کرد. یمن از حدود دو ماه پیش شاهد تظاهراتی گسترده با خواست کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور پس از 32 سال از قدرت است. مفاد طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس عبارت است از تشکیل دولت وحدت ملی در یمن که 50% آن از آن حزب حاکم، 40% احزاب معترض و 10% گروه‌های دیگر باشد. پایان تظاهرات، تحسن‌ها و نافرمانی‌های نظامی، انتقال مسئولیت‌های رئیس جمهور به معاون او، استعفای رئیس جمهور یک ماه پس از آن و در نهایت فراهم کردن زمینه‌های قانونی و اجرایی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دو ماه پس از استعفای رئیس جمهور توسط دولت وحدت ملی. محمد قحطان سخنگوی ائتلاف احزاب معترض دیدار مشترک این طرح پیشنهادی را قابل قبول توصیف کرد، مگر بخشی که در آن دولت وحدت ملی در سایه ریاست جمهوری علی عبدالله صالح تشکیل شود. از سوی رئیس جمهور یمن معترضان را به تلاش برای کشاندن کشور به جنگ داخلی متهم کرد.
و هم يريد ان يجر الساحه الى حرب اهليه ونحن نرفض ان ننجر الى الحرب الاهليه.
اما در تحولات میدانی گروه موسوم به جوانان تغییر که اعتراضهای یمن را سازماندهی می کند مردم را دعوت به نافرمانی مدنی در شهرهای بزرگ کرد. گزارش ها که از آن است که بیشتر مغازه ها، مراکز خرید، مدارس و ادارات در روز شنبه در شهرهای عدن و تعز تعطیل بودند. هزاران نفر از موافقان و مخالفان طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس نیز در صنعا پایتخت یمن و شهر تعز تظاهرات برگزار کردند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سوریه پس از پشت سر گذاشتن خونین ترین جمعه از زمان آغاز اعتراضات شاهد خشونت‌های بیشتری در روز شنبه بود. کشتار مردم سوریه موجب شده که چند تن از نمایندگان پارلمان این کشور و یک مفتی دولتی از سمت‌های خود استعفا دهند. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
شمار تلفات جانی ناشی از خشونت‌های دو روز گذشته در سوریه به 120 تن رسید. یک گروه مدافع حقوق بشر ضمن اعلام این آمار از آتش گشودن نیروهای امنیتی سوریه به روی 10,000 معترضی خبر داد که ضمن شرکت در مراسم تشییع جنازه جانباختگان تظاهرات شعار سرنگونی رژیم سر داده بودند. همزمان با افزایش تعداد کشته شدگان ناآرامی‌های سوریه، دو تن از نمایندگان پارلمان این کشور نیز به نشانه اعتراض به سرکوب خونین معترضان از سمت خود استعفا کردند. بیش از 300 تن از مردم سوریه در طول حدود 5 هفته‌ای که از آغاز تظاهرات مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌گذرد، جان خود را از دست دادند. این دو نماینده مستعفی از نمایندگان شهر درعا در جنوب سوریه بودند. شهر درعا اولین شهری بود که اعتراضات ضد حکومتی از آنجا شروع شد. جرقه این نارامی ها که از حدود یک ماه و نیم قبل زده شد با دستگیری تعدادی نوجوان شروع شد که به دیوار نویسی علیه حکومت بشار اسد پرداخته بودند. ناصر حریری یکی از نمایندگان کناره گرفته روز شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: وقتی نتوانم از سینه مردمم در برابر حملات ریاکارانه دفاع کنم، دیگر دلیلی برای ماندن در پارلمان نمی بینم. پایان نقل قول. از آنجا که تقریباً تمامی چهره‌های مخالف دولت سوریه در زندان یا تبعید به سر می‌برند، استعفای این دو نماینده از جمله اتفاقات نادر در این کشور محسوب می‌شود. همزمان مفتی و واعظ استان درعا از مقام خود استعفا کرد. رزق عبدالرحمن عبازید که از سوی دولت برای استان درعا تعیین شده بود، به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که در اعتراض به تیراندازی نیروهای پلیس به سوی مردم معترض از مقام خود استعفا می دهد. عمار قرابی رئیس سازمان ملی حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 8 تن در روز شنبه و بیش از 100 نفر در روز جمعه دیروز خبر داد. گفته می شود روز جمعه خونین ترین روز از زمان آغاز نارامی ها در سوریه بوده است.
همکارم نوشین سید حسینی گزارش می داد در مورد مسائل سوریه. اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سوم اردیبهشت در همایش سفرای ایران در حوزه خلیج فارس از حکومت‌های کشورهای عربی خواست در مسیر غلط گامبر ندارند و تصور نکنند با خاموش کردن صدای ملت خود به مقصود رسیدند. آقای صالحی گفت: ما به حاکمیت ارضی کشور بحرین احترام می‌گذاریم، اما در این حال اعتقاد داریم که مردم این کشور حق داشتن حداقل حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده در جهان را هم دارند. او از دولت بحرین خواست تا دیر نشده به مطالبات مشروع مردم خود توجه کند و به بحران به گفته او تصنعی کنونی پایان دهد. محمد زرقامی در این باره با حسین علیزاده معاون سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی گفتگویی کرده است که با هم میشنویم.
آقای صالحی در این صحبت‌های مفصلی که در جمع سفرای اتحاد کردن که قد زی پارادوکسیکال و تناقض آلود صحبت کردن که واقعا فقط میشه گفت مثلا اینجور صحبت‌ها رو مثلا آدم میتونه از زبان شخصی مثلا آقای صدیقی امام جمعه تهران بشنوه، نه از یک عالی‌ترین مقام دیپلماسی یک کشور.
این تناقضی که میگیم بیشتر کجا خودش رو نشون میده؟
بله دقیقاً همین رو می‌خوام. این جریاناتی که در بحرین شکل گرفته در راستای تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاده، مصر تونس اتفاق افتاده، لیبی اتفاق افتاده، یعنی در واقع جهان عرب یک جهان دیکتاتور زده هستش، همه جا یک درد مشترکی رو داره. حالا در بحرین هم بروز پیدا کرده، اما اینکه حمایت ایران رو بخواهند به هیچ وجه به طور مشخص مصرحی رو نخواسته. اما تناقض در اونجا هستش که الان دیپلماسی جمهوری اسلامی در برابر حوادث خاورمیانه کاملا متعارض برخورد کرده، به گونه ای که الان برای بحرین شاهد هستیم که سینه چاک راهپیمایی های درون تهران تا حد سفارت عربستان رو بخوان برن حمله بکنن یا دروازه‌ای بفرستن برای اینکه اونجا کمک بکنن، سرباز منظورم بسیجی هایی که خود جوش به اصطلاح خواستن برن اونجا کمک بکنن، حالا که در برابر تحولات سوریه تقریبا میتونیم بگیم که مهر سکوت علق داده جمهوری اسلامی. چه تفاوتی بین قیامی که در سوریه اتفاق افتاده تا قیامی که در بحرین اتفاق افتاده؟ اگر حمایت از مردم هست، خب مردم در هر دو کشور قیام کردن، و اگر سرکوب هست، در هر دو کشور دارن سرکوب میشه. این نکته اول. نکته دوم، اگر به وزارت آقای صالحی مراجعه کنید، چه توصیه های بلند پروازانه ای کرده که دولت ها باید صدای مردم خودشون رو بشنوند، با ظلم نمیشه حکومت کرد. این حرفایی که باید خودشون گفته میشه. من سوال میکنم الان در بره بحرین، حاکمیت بحرین که سرکوب کرده مردم خودشو، آیا تا حدی سرکوب کرده که در اونجا شهریزک درست کرده باشه؟ آیا تا حدی سرکوب کرده که کوی دانشگاه به کوی دانشگاه حمله کرده باشه؟
آقای دولت بحرین به مراجع رسمی کشور خودش، مراجع منظورم علمای دینی خودش، به منازل و بیوت اینا حمله کرده. یعنی این دولت جمهوری اسلامی یا رئیس دیپلماسی خارجی کشور چه حرفی رو میتونه بزنه؟ باید اظهارات و اقدامات متناسب با یکدیگر باشه.
فکر میکنید دلیل فوکوسی که روی مسئله بحرین میشه از طرف مقامهای جمهوری اسلامی ایران و همچنین الان آقای صالحی اظهارات اخیری که داشتن چیه؟ چرا اینقدر مسئله بحرین پررنگتر میشه؟ همونطوری که خودتون گفتید در کنار بحرین ما شاهد اعتراضات در سوریه هم هستیم، ولی خب از کنارش گذشته میشه.
پرسش بسیار منطقی هست. به این دلیل که من گمان میکنم جمهوری اسلامی اینک در عرصه بین المللی جزو مدنی‌ترین کشورهای دنیا، کشوری که اگر فقط سوریه رو کنار بگذاریم و حالا گروه های که حزب الله لبنان رو، هیچ متحد استراتژیک در دنیا نداره. بدیهی است کشوری که متحد استراتژیک نداره دنبال تراشیدن متحد برای خودش هست، با استفاده کردن از جنگ طائفه‌ای یا جنگ مذهبی که در بحرین از اکثریت شیعه وجود دارند و البته اعتراضات مدنی هم به دولت خودشون دارن، در این وسط در این آب گلالو جمهوری اسلامی میخواد ماهی بگیره، بلکه بتواند با به روی کار آوردن اکثریت شیعیانی که چه بسا من نمیتونم با تأکید بگم طرفدار ایران هم باشن، یک متحد استراتژیک در منطقه برای خودش به وجود داره. وگرنه شما میبینید الان برزیل که تا زمانی جزء حامیان جمهوری اسلامی بود تا حدی در مسئله هسته‌ای از ایران دور شده، ترکیه همسایه بسیار مهم ایران همچنین داره قطعنامه های سازمان ملل رو به اجرا میگذاره و ایران هیچ متحد استراتژیک در منطقه نداره. به نظر من میخواد بهره ببره تا اینکه بتونه برای خودش یک حامی در منطقه ایجاد بکنه، در شرایطی که فراموش نکنه ایران از دو ناحیه تحت فشار اساسی قرار گرفته. یک، از ناحیه پرونده هسته‌ای که تحریم های متعددی بر ایران وضع شده، و دو، از ناحیه نقض حقوق بشر که اخیراً 32 تا از عالی‌ترین مقامات کشور لیست تحریم رفتن و به زودی هم قرار هستش گزارشگر ویژه برای بررسی و نقض حقوق بشر در ایران تعیین بشه.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، معاون سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. ساعت 20 دقیقه بامداد شنونده رادیو فردا هستید.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
خب عزیزان، در اینجا توجه شما را به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا جلب میکنم که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما در میان گذاشتند. به امید آن که به زودی از نقطه نظرهای شما هم آگاه شویم.
میخواستم این از اخباری که توی سوریه میاد میشنویم واقعا بگم دلم به شدت گرفته و میخواستم تمام وجودم و از تمام قلبم به تمام ملت عرب تسلیت بگم و بگم این داستان شیعه سنیگری و خواهش همه بذاریم کنار. ما همه میتونیم با هم برای رسیدن به آزادی که این آرزوی هممونه تلاش بیشتری بکنیم، با اتحاد هم تسلیت میگم، امیدوارم به آزادی هممون برسیم.
پیام من همین است که رادیو فردا به جز ایران در جهان سوژه دیگری نداره، همینو میخواستم بگم. خدا حافظ.
باز سلام، اراده میخواستم میگم هیچ اعتبار و اعتمادی من به دولت جمهوری اسلامی ندارم. با سپاس شخص سجاد از شهر کرد.
از ایران از شهرستان تبریز دارم تماس میگیرم. آقای خامنه‌ای، من یه خانواده، چه خصومتی با شما داریم؟ چه خصومتی با حکومت شما داریم؟ چند سال شما دارین زندگی منو زیر و رو میکنین؟ آقا حکم بازداشتم و اداره مامورین اداره اطلاعاتتون میاره سراغم، تفهیم اتهام میکنین، مدارک دارین، دادگاهمو تشکیل بدین. چرا تو صدا و سیمای جمهوری اسلامیتون تو تلویزیونتون دادگاهمو تشکیل میدین؟ آزار و اذیت هم حتی اندازه‌ای داره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
دفتر تحکیم وحدت از تشکل‌های دانشجوی ایران با انتقاد شدید از شرایط حاکم بر محیط‌های دانشگاهی کشور از حاکم شدن شرایطی چون انقلاب فرهنگی سال 59 در دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده است. همکارم وحید پوراستاد درباره این بیانیه با محمد صادقی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت که در پاریس اقامت دارد گفتگوی انجام داده و در ابتدا از او پرسیده آخرین وضعیت دفتر تحکیم و سازمان ادوار به چه صورت است و چه تعداد از اعضای آنان در زندان هستند. محمد صادقی:
خصوصا پس از تغییر در مدیریت اجرایی کشور در سال 84 و پس از اون هم انتخابات جنجالی 22 خرداد 88، عملا امکان فعالیت و داشتن دفتر و نشریات دانشجویی و فعالیت آزادانه و منتقدانه از این دو تا مجموعه سلب شده. چه سازمان دانش آموختگان در سطح کشور، چه اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت. در خصوص وضعیت اعضای زندانی این دو تا تشکل، متاسفانه علی‌رغم گذشت دو سال کماکان جناب آقای دکتر زیدآبادی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت در زندان هستند، جناب آقای عبدالله مؤمنی ایشون هم الان نزدیک به دو سال هست و جناب آقای ملیحی، جناب آقای جمالی و همچنین آقای اسدی با احکام چند سال زندان که آقای اسدی 5 سال زندان و آقای جمالی 4 سال، آقای ملیحی همین شکل احکام سنگین قضایی رو دارن و در زندان هستند. و در خصوص دوستان شورای مرکزی دفتر تحکیم هم خانم بهاره هدایت یکی از سنگین ترین احکام قضایی برای فعالین جنبش دانشجویی رو دارند، همینطور آیه مجید توکلی، ناد اسدی و ضیاء نبوی، مجید دوری و بسیاری از فعالین انجمنهای اسلامی متاسفانه امکان این که حتی مرخصی داشته باشند یا امکان ملاقات حضوری از اینها سلب شده و در زندان هستند.
آقای صادقی، در بیانیه دفتر تحکیم وحدت درباره شرایطی گفته شده که بر دانشگاه حاکم شده و گفتن که میشه اون رو انقلاب فرهنگی دوم نامید. چه شرایطی به وجود اومده که دفتر تحکیم وحدت در شرایطی صحبت میکنه شبیه شرایط انقلاب فرهنگی در سال 1359؟
متاسفانه نحوه مواجهه حاکمیت با جریانات دانشجویی و تقابل و سرکوب فزاینده‌ای که در سطح دانشگاه هست، یک بار دیگر همون مناسبات و شیوه رفتاری حاکمیت در قبال دانشجویان که در ابتدای انقلاب سال 57 بوده و خب اون فضای سرکوب و محدودیت‌ها و حبس‌هایی که فعالین دانشجویی در اون دوران داشتن، این بار هم به همون شکل داره ادامه پیدا می‌کنه. در شرایطی به سر می‌بریم که عملاً امکان فعالیت‌های دانشجویی در سطح دانشگاه وجود نداره. بسیاری از فعالین منتقد دانشجویی الان با احکام سنگین انضباطی محرومیت از تحصیل و همچنین احکام قضایی سنگین و بازداشت‌هایی که ما چه در پیش از انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد همواره برای دانشجویان منتقد بوده، چه پس از اون به دلیل حمایت جنبش دانشجویی از جنبش اعتراضی مردم ایران موسوم به جنبش سبز، متاسفانه این وجود داشته.
در بیانیه تحکیم وحدت اومده که مشکل فقط به دانشجویان خلاصه نمیشه و اساتید دانشگاه هم با مشکلات بسیاری مواجه هستند. منظور دفتر تحکیم وحدت از مشکلات اساتید دانشگاه چیه؟
در طی سالهای اخیر متاسفانه روندی که دولت جناب آقای احمدی نژاد در پیش گرفته و مدیران دانشگاه ها برخورد و بازنشسته کردن بسیاری از اساتید سرشناس و البته منتقد به جریان حاکم بوده. خب ما شاهد بودیم در دوره بسیاری از چهره‌های سرشناس دانشگاه و فضای آکادمیک کشور نظیر آقای دکتر بشیریه و آقای دکتر مهدی ها توسط مدیران دانشگاه اخراج شدن و ادامه کار برای اینها فراهم نبود. اخیراً هم یک بار دیگر این موج بازنشسته کردن اجباری و خب بعضاً اخراج اساتید منتقد رو ما شاهد بودیم که نمونه آخرون یکی از اساتید برجسته دانشگاه علامه طباطبایی جناب آقای دکتر محمد شریف که از وکلای خوشنام بسیاری از زندانیان سیاسی هستن، ایشون رو از دانشگاه اخراج کردن. و خب بحث اسلامی کردن دانش در فضای دانشگاه کشور، این منجر شده که علاوه بر این که فشارهایی رو بر دانشجویان اعمال میکنن و محدودیت‌هایی برای فعالیت دانشجویان، اعتراضات دانشجویی اعمال میکنن، از اون طرف بسیاری از اساتید دانشگاه ها رو هم عملا اخراج میکنن و از فضای دانشگاه تسلیه میکنن.
گفتگویی بود با محمد صادقی. اما یک هفته پس از آغاز آخرین بحران در حاکمیت جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای از برکناری وزیر اطلاعات دولت دهم به عنوان مصلحت بزرگ مورد غفلت واقع شده سخن گفت. این در حالی است که رئیس دولت دهم تاکنون هیچ واکنشی به اتفاقات هفته گذشته نشان نداده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، ابتدا از او در مورد این تناقض پرسیده است.
به نظر میرسه که این تناقض بسیار آشکار هستش در همون ابتدای صحبت‌های مقام رهبری، به این دلیل که ایشون هم میخواد به گونه ای نشون بده که مسئله مهمی اتفاق نیفتاده و این تنش عظیمی که آشکارا دو مقام اجرایی بلندپایه کشور علیه هم به نمایش گذاشتن خیلی مهم نبوده، و از طرفی هم میخواد به طرف مقابل دعوا یعنی رئیس جمهور آقای احمدی نژاد نشون بده که در یک مسئله مهمی، یک مصلحت مهمی ایشون غفلت کرده و ایشون به دلیل این غفلت بوده که وارد کار شده، و با تاکید بر این که در قانون اساسی وظایف مشخص شده، اما اون جایی که مصلحت مهمی غفلت میشه و فوت میشه رهبری مجبور به دخالت میشه.
آیه میردامادی، در این حال که آیت الله خامنه ای سعی کردن با اقتدار هرچه بیشتر صحبت بکنن و از جمله گفتن نظام جمهوری اسلامی دستگاه مقتدری است و رهبری هم محکم در مواضع سعی خود ایستاده است، اما اون بخشی از صحبتاشون که میگن تا زمانی که من زنده هستم و مسئولیت دارم نخواهم گذاشت حرکت عظیم ملت ایران به سوی آرمان‌ها ذره‌ای منحرف شود، به شدت یادآور سخنرانی ایشون در خرداد ماه سال گذشته است، زمانی که در اوج اعتراضات مردمی علیه آرای اعلام شده ریاست جمهوری بوده. آیا واقعا موقعیتی که در حال حاضر آیت الله خامنه‌ای در اون قرار دارن به همون اندازه بحرانی هست که سال گذشته در خرداد ماه بود؟
به نظر میرسه بحرانی هست. در چالش جدید مشروعیت و اعتبار رهبری از سوی دولتی که رهبری تمام آبرو و اعتبار و نفوذ خودش رو خرج استقرار اون کرد به چالش کشیده شده، و از تک تک کلمات آیت الله خامنه ای در این صحبت و همچنین در پیامی که خطاب به آقای مصلحی دادن و همچنین در واکنشی که دفتر ایشون به نحوه انتشار خبر صحبت های ایشون در سایت ایرنا دیده میشه، همه اینها رو که کنار هم میگذاریم متوجه میشیم که یه نوعی نگرانی از واکنش دولتی ها و جدا کردن خرج دولتی ها از مقام رهبری مشاهده میشه، و این نحوه کلامی که آقای خامنه‌ای به کار بردن و اینکه گفتن رهبری در مواضع خودش محکم هست و همچنین تاکید بر اقتدار کردند، همه اینها حکایت از این داره که نوعی زاویه جدید، نوعی جبهه مخالف، اما این بار در درون دولت علیه ایشون باز شده و به دولت داره اشاره میکنه که دشمن سوء استفاده میکنه. همون منطق سنتی که در جمهوری اسلامی همیشه به کار گرفته میشه و دشمن حراسی در واقع مبنای استدلال ها و منطق قرار میگیره، اون هم مبنا داره قرار میگیره دوباره در صحبت های ایشون که به دولت نشون بده که این مسئله ایشون موجب خرسندی مخالفان حاکمیت شده.
و آقای امیردامادی، آیا نگرانی که شما در مورد اون صحبت کردید در واقع میتونه تایید کننده هم فکری و همسویی نگاه آیت الله خامنه ای با نزدیکانشون از جمله آقای نقدی باشه که اخیراً گفتن فتنه پیش رو بزرگتر از فتنه 88 هست؟
بی‌تردید همین جوره، یعنی شکاف حاکمیت به معنای تشکیلات رهبری و بخشی از اصولگرایان منتقد دولت با تیم حاکم در دولت و آقای احمدی نژاد در ماجرای آقای مصلحی بیشتر و بیشتر شده، و این اختلاف و این جدایی و موضع‌گیری هایی که شاید در سطح کلان و عالی به صورت خیلی دیپلماتیک و خیلی با تعارفات و ملاحظات سیاسی بیشتری به کارگیری بشه، اما وقتی که پایین‌تر میایم و در سطح آقای نقدی و سایت ها و حامیان درجه دو و سه دو جریان با دقت کلمات و واژه ها رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم، میبینیم که نه، این اختلاف داره تشدید میشه و این جداسازی و این تعمیق شکاف بین دو نهله اصولگرایی، حالا به نظر میرسه که مقام رهبری به عنوان یک وزنه تعیین کننده در معادلات سیاسی درون نظام بیشتر داره به سمت جریان اصولگرای منتقد دولت نزدیک میشه.
گفتگوی بود با سراج‌الدین میردامادی. خب عزیزان، به ثانیه های پایانی بخش اول مجله نیمه شب نزدیک میشیم. امیدوارم همچنان با ما بمانید، چون در بخش دوم هم برنامه‌ای شنیدنی داریم که مطمئناً توجه شما را جلب خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از بامداد روز یک شنبه 4 اردیبهشت سال 1390 خورشیدی برابر با 24 آوریل سال 2011 میلادی را پشت سر گذاشتیم. همراه هستید با من شاهین بشری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. در این بخش کارگردان برنامه برایتون برنامه دیدگاه ها رو در نظر گرفته، اما پیش از آن بار دیگر سری میزنیم به دنیای خبرها حاصل تلاش همکارم الهه روان شد.
بامداد خوش شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از گروه حقوق بشری سوری گزارش داد که 12 غیر نظامی روز شنبه در دمشق و اطراف آن در جریان تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. تلویزیون دولتی یمن روز شنبه اعلام کرد که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور با طرح کشورهای عرب خلیج فارس برای استعفا در مدت 30 روز و واگذاری قدرت به معاون خود در قبال مسئولیت از پیگرد قضایی موافقت کرده است. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر روز شنبه نرخ بیکاری 6 ماهه نخست سال گذشته را 16% اعلام کرد و گفت شرایط مساعدی برای ایجاد 2,500,000 شغل وجود ندارد. مجتبی زارعی معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی روز شنبه کلمه اعتصاب را کلمه وارداتی دانست و گفت مطالبات صنفی جزئی از حقوق کارگران است که قانون مجوز این کار را داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انتقاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد کمک تهران به دمشق برای سرکوب مخالفان در سوریه را تکذیب کرد. دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای ادامه بازداشت فعالان دانشجویی و اعمال فشارهای گوناگون به دانشجویان زندانی را محکوم کرد و خواستار آزادی هر چه سریع‌تر همه دانشجویان و فعالان دانشجویی زندانی شد. آیت الله علی محمد دستغیب مرجع تقلید حامی معترضان در ایران ابراز امیدواری کرد که میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین همه زندانیان سیاسی آزاد شوند. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی پس از 71 روز برای انجام معاینت پزشکی از حبس خانگی خارج شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع ابقای وزیر اطلاعات مقامات و مسئولان کشور را به اتحاد و انسجام فرا خواند و از آنان خواست بهانه به دست دشمن ندهند. 3 تن از فعالان حقوق معلمان در همدان در آستانه روز معلم 12 اردیبهشت در روزهای اخیر به دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند. علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و سرپرست مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد و دولت او را متهم کرد که در صددند دوره مشعشع خدمتگزاری دولت را از تاریخ انقلاب حذف کنند.
شنونده خبرها بودید از همکارم الهه روانشاد. خب میدونم که منتظر شنیدن تکرار برنامه دیدگاه ها هستید، پس بیش از این منتظرتان نمیگذارم. من شاهین بشیری با شما خداحافظی میکنم و میکروفون را در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدهم با برنامه دیدگاه ها.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در تازه ترین گفته‌های خود درباره ماجرای برکناری و ابقای وزیر اطلاعات دولت دهم این رویداد را کم اهمیت خواند، اما افزود هرگاه احساس کند از مصلحتی غفلت شده اقدام میکند.
طبق اصول بنا ندارم در کارهای دولت و اینها تصمیمهای دولت وارد بشم. خب مسئولیتها در قانون اساسی مشخص است، هر کس مسئولیتی داره، مگر اونجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویت میشود. مثل این که تو همین قضیه اخیر اینجوری بود، انسان احساس میکنه یه مصلحت بزرگی داره مورد غفلت قرار میگیره، تفویت میشه، خب انسان وارد میشه که جلوه این تفویت مصلحت رو بگیره. این مسئله مهمی نیست، نظائرش هم اتفاق میفت، اما مخالفین، دشمنان بیرونی، تریبوندارهای بین المللی، بوقهای تبلیغاتی از همین یک وسیله استفاده میکنن برای اینکه فضای تبلیغاتی رو شلوغ کنن.
کنارگیری حیدر مصلحی و ادامه فعالیت او در هفته گذشته از خبرسازترین رویدادهای سیاسی داخلی جمهوری اسلامی ایران بود. شامگاه یکشنبه 28 فروردین تنها ساعتی پس از انتشار خبر موافقت محمود احمدی نژاد با کنارگیری وزیر اطلاعات، برخی منابع خبری از مخالفت رهبر با این تغییر خبر دادند و در حالی که منابع خبری نزدیک به دولت از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا تا نیمروز دوشنبه بر تغییر در سکان هدایت یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران پافشاری می‌کردند، حضور حیدر مصلحی در جلسه تودیع یکی از معاونان خود و انتشار نامه حمایت‌آمیز رهبر از ادامه فعالیت او بر ناتمام ماندن طرح تغییر وزیر اطلاعات صحه گذاشت. این همه ماجرا نبود. اصولگرایان منتقد دولت از لزوم تبعیت رئیس جمهور از نظرات رهبر گفتند، اما برخی از حامیان دولت استدلال کردند که همه نظرات رهبر حکم حکومتی و لازم الاجرا نیست. برخی آگاهان رسانه‌ای شدن این رویدادها را نمودی از شکاف در حاکمیت دوگانه جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند. گرچه رهبر که پیشتر در جریان اختلاف اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمود احمدی نژاد دیدگاه‌های رئیس جمهور را به خود نزدیک‌تر خوانده بود، این بار هم وجود شکاف میان دولت و رهبر را رد کرد و به حمایت از خدمات دولت و رئیس جمهور پرداخت.
اونجایی که کار هست، حمایت ما هست، حمایت مردم هست. اونجایی که خدمت هست، اونجایی که تلاش هست و به حمدالله امروز هست، مسئولین دولتی هم حقا و انصافا دارن تلاش میکنن، هم اعضای دولت، هم به خصوص خود رئیس جمهور.
در برنامه این هفته دیدگاه ها این رشته رویدادها را با سه میهمان برنامه در میان گذاشته ایم. با احمد قابل، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی منتقد دولت در ایران. در بلژیک علی مزرویی، نماینده اصلاحگرای اصفهان در مجلس ششم و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا. آقای احمد قابل، واکنش محافل منتقد و مستقل داخلی به خبرها درباره ابقای حیدر مصلحی در سمت وزارت اطلاعات و حرفهای روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران و پیامداش چیه؟
در ارتباط با مسئله دولت و رئیس دولت با رهبری، دو تا تحلیل اصولا توی جامعه ایرانی وجود داشت. یکی این که معتقد بود تیم دولت و حامیانش از این هستن که اندک اندک قدرت رهبری رو در جامعه کم کنند، بتونن بعد از مدتی حتی اگر بتونن ایشون رو کنار بزنن و جایگزین ایشون رو مثلا آقای مصباح قرار بدن. در برابر این نظریه وجود داشت که چون قدرت به گونه ای در اختیار ولی فقیه هست و ارکان اساسی قدرت در اختیار اوست، هر تیمی هم که بخواد در قدرت مشارکت بکنه جز با رضایت و عنایت رهبری ابدا توان حرکت و برنامه‌ریزی نداره. به نتیجه دور از چشم ایشون هیچ اتفاقی در کشور ظاهرا نمیفته و تحلیل اولیه رو تأیید نمی‌کرد. معتقد بود که اگر هم به صحنه‌های ظاهراً دید میشه برای اینکه دولت داره مستقلاً تصمیم‌هایی میگیره، اینها توافقات پس پرده‌ای رو داره که رضایت رهبری در اون جلب شده. حتی در اونجایی که گاهی وقتا ظاهراً مخالفتی با تصمیم ظاهری رهبری گرفته میشد، تحلیل ماجرا این بود که ظاهرش اینه ولی در باطن باز هم توافق وجود داره. مثلا در قضیه آقای مشایی که ایشون چند روزی حکم رهبری رو عمل نکرد، تحلیل این بود که این برای اینکه اهرم فشاری باشه علیه مراجع، آقای خامنه‌ای برای اینکه بتونه از مراجع امتیاز بگیره خودش دستور داده که فعلا اجرا نکنند و احاله کنند اجرای اون مطلب رو به اینکه مراجع به حمایت از دولت و حمایت از جریان انتخابات به میدون بیان. الان هم همین ماجرا هست. الان من یه سوءظنی رو میبینم در بین بعضی از نیروهای سیاسی که معتقدن اینها بازی‌هایی است که برای گرم کردن انتخابات و دو قطبی کردن فضا، اما در مجموعه درون حاکمیت هست. یه گروه هم هستن که نه،
اون گروه اولیه میخوان اینها رو مستند قرار بدن در اینکه درگیری هایی که صحبتشو میکردن جدی شده، منتها یه مقداری چینش قدرت ها متفاوت شده، چون آقای مصباح هم از تیم احمدی نژاد اینها جدا شده و به طرف آقای خامنه‌ای گرایش پیدا کرده. حالا تحلیل های خود رهبری رو که البته نمیشه ملاک برای قضاوت قرار داد چون یک سر ماجراست، ولی برخورد هایی که در این چند روز اتفاق افتاده میتونه قرائنی رو به دست بده برای تایید یکی از این دو دیدگاه.
ممنون آقای قابل. آقای علی مزروی، اختلاف نظر میان رهبر و رئیس جمهور درباره ابقای وزیر اطلاعات از قبیل اختلاف نظرها بر سر مورد مشخص یا ابعاد اختلاف از موارد مجزا فراتر میره؟
این اختلاف نظرها یا حالا برخوردهایی که اخیراً پیش اومده ناشی از یک بحث جدیتری هست که اینطوری بروز پیدا کرده. هرچند دسترسی ما به اطلاعاتی که منجر به این استعفا و برگشت شده قطع هست، اما شخصاً برداشت من این است که ناکارآمدی های دولت به قدری افزایش پیدا کرده که در درون دولت و هیئت حاکمه هم این بازتاب پیدا کرده و باعث یه چنین برخوردهایی شده. در هر بعدی که ما الان عمل کرده دولت مستقر رو ارزیابی کنیم، این ناکارآمدی ها خودش رو نشون میده. خب این دولت فاقد مشروعیت هست و فاقد ثبات سیاسی هست و خب مسیری که جنبش سبز در این دو سال طی کرده خیلی جایی برای مشروعیت یابی این دولت نگذشته. در عرصه اقتصادی هم عمل کرده این دولت از ماهای آخر سال گذشته هم خواستن قانون هدفمند کردن یارانه را اجرا کنن، به صورت بسیار ناشیانه به نظر من اجرا کردن و کم کم داره آثار و پیامدهای منفیش در جامعه ظاهر میشه و نارضایتی ها رو دامن میزنه. در عرصه سیاست خارجی هم که مجموعه راهی رو که دولت احمدی نژاد طی کرده کشور رو کاملا در یک بنبست خارجی قرار داده، به خصوص تحولاتی که در کشورهای خاورمیانه در حال وقوع هست و شاید میتوانست برای ایران یک فرصتی رو ایجاد بکنه، علانه داره تبدیل به تهدید میشه که مهمترینش هم نوع برخورد است که علانه کشورهای خلیج فارس و ایران پیدا کردن بر سر مسئله بحرین. در این حال که بحرینی ها اکثریت شیعه هستند و چشم امید به ایران دوختن، ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه و اگر بخواد دست از پا خطا کنه خودش رو مواجه با یک عکس العملی از طرف کشورهای خلیج فارس خواهد دید که میتونه بسیار بسیار فاجعه بار باشه. این ناکارآمدی ها هست که الان در درون و برون دولت رو تحت فشار قرار داده، اما احمدی نژاد چون میخواد هر بحرانی رو با یه بحران پاسخ بده و عملا به گونه از پاسخگویی فرار کنه، دست به یه چنین مانورایی میزنه. هرچند این مانور آخرش با یک عکس العمل شدید از سوی رهبری مواجه شده و عملا میشود گفت که اون رو در یک تنگنایی قرار داده که سختم هست از اون تنگنا بتونه بیاد بیرون. ضمن این که مثل هر حکومت عرفی این برخوردها ریشه در برخی واقعیت ها داره، ولی در جناح حاکم فکر میکنم این بحث یه بحث خیلی جدی باشه و به تعبیری که آقای موسوی گفت یه نوع بازی زرگری هست برای اینکه در مقابل وضعیت موجود در جامعه ایران پاسخگو نباشه.
آقای حسین قاضیان، دو تا نظر رو شنیدیم، نظر شما چیه؟ اختلاف نظر و روشی اینجا هست میان رهبر و رئیس جمهور؟ اگر هست چرا؟ اگر نیست دلایلش چیه؟ تا چه حد میتونه جدی باشه در صورت اول؟
من حقیقتش تصور نمی کنم که این اختلافات که پیش میاد با توصیف بازی زرگری قابل تحلیل باشه، به دلیل اینکه همونطور خود آقای مزروی هم گفتن بخشی از این اختلافات یا اغلب اونها جنبه واقعی داره و ناشی از اختلافاتی است گاهی اوقات بنیادی تر و گاهی اوقات هم ناشی از تلاش است برای تصاحب سهم بیشتری از قدرت در اشکال فردیش و در اشکال جمعیش. بنابراین نمیشه اینو به یک تعبیر بازی زرگری دونست. از طرف دیگه اون نوع تحلیلی هم که تصور میکنن آقای احمدی نژاد یا تابع مطلق رهبری است و همه این اختلافات در بیرون رخ میده یا نشون داده میشه که اختلافی هست یک نوع نمایشه ولی پشت پرده سازشی وجود داره، به نظر من نادرست هست. به دلایل مختلف میشه نشون داد و در جاهای متعدد. تحلیل مقابل این هم همینطور، یعنی اونی که تصور میکنه آقای احمدی نژاد کلا بیرون از فضای منیات خواستهای رهبری میخواد اقدام بکنه و قصد نهاییش بر کناری ایشون هست، اونم اون زمانی که تصور میشد ایشون بخواد به سراغ آقای مصباح بره، که زمینه واقعی به نظر نمیاد داشته باشه به هر حال در چارچوب موجود سیاست در جمهوری اسلامی. ولی از اون طرف دیگه میشه در عوض نشون داد که این اختلاف ناشی از این است که آقای احمدی‌نژاد اتفاقا یه سیاست اصولگرایانه در پیش گرفته، برخلاف سایر اصولگرایان که سیاستشون کاملا تابعیت بیچون و چراست از رهبری. در واقع اصولگرایانی که به این نام موصوف شدن اصولگرا نیستن، اونا فقط تبعیت میکنن، یعنی اصل یا اصولی وجود نداره که با اون اصل یا اصول تبعیت کردن یا نکردن از رهبری رو مورد سنجش قرار بدن و ببینن که آیا رهبری مطابق اون اصول عمل میکنه که ما از اون پیروی بکنیم یا خیر، بلکه در واقع یک نوع اشعری مسلکی سیاسی است. یعنی فرض کردن هر کاری که رهبری میکند کار درستی است و ما از اون پیروی میکنیم، و این در واقع نفی کلی اصول هست، چون اصلی در کار نیست که مطابق اون اعمال رهبری سنجیده بشه و بعد از اون تبعیت بشه. در حالی که آقای احمدی نژاد نمیگم که اصول گرایانه رفتار میکنه، ولی مطابق اصولی رفتار میکنه که رهبری رو میتونه به این آزمون اصول گرایی وارد بکنه. آقای احمدی نژاد از تمامی قطرات حقوق قانونی که متصور هست در جمهوری اسلامی برای خودش استفاده میکنه و رهبری رو وادار میکنه که اتفاقا رفتار غیر اصول گرایانه و غیر قانونی در پیش بگیره، مثل همین ماجرای اخیر در وزارت اطلاعات. به تعبیر دیگه آقای احمدی نژاد سعی میکنه بار هزینه های سیاسی و اجتماعی رو که رهبری در دولت های سابق به صورت پنهانی بر عهده نمی گرفته بر عهده او بیاندازه و این رو خیلی آشکار و روشن بکنه، من جمله در صدور حکم حکومتی. حکم حکومتی اخیر یک نوع حکم حکومتی غیر قانونی است، ولی آقای احمدی نژاد با این شیوه که در پیش گرفت رهبری رو وادار کرد که هزینه این حکم حکومتی رو بپردازه، در حالی که رؤسای جمهور سابق و دولت های سابق این رو در خفا و پنهان رفع میکردن و نمیذاشتن که این هزینه به دوش رهبری بیفته. حتی در دولت اصلاحات هم این وضعیت وجود داشت، یعنی وقتی آقای خامنه‌ای با عنوان رهبری میخواست وزیر اطلاعات رو نظر بده، اینها همه در پشت پرده اتفاق میافتاد و بعد هزینه ها رو دولت تحمل میکرد.
آقای قاضیان اجازه میدین که بریار بذاریم برای سوال بعدی، برای بحث رو بذاریم برای سوال بعدی؟ خیلی متشکرم میشم ازتون. آقای احمد قابل، رهبر روز شنبه گفت بنای دخالت در تصمیم های دولت رو نداره. الانم شنیدید آقای حسین قاضیان میگفتن بحثایی هست که آیا ابقای حیدر مصلحی در سمت وزارت اطلاعات توصیه بوده یا حکم حکومتی، و اینکه رهبر میتونه وزیر منصوب کنه یا حق قانونی رئیس جمهوره که وزیران خودش رو عزل و نصب کنه. مسئله ارزش بررسی قانونی رو داره یا صرفا باید اینا رو تحلیل سیاسی کرد؟
ببینید، در جمهوری اسلامی از پیش عنوان شده از جانب اونایی که در رأس قدرت هستند، از جمله مجلس و قوه قضاییه، نگاهی که دارند اینه که رهبر فراقانونیه، یعنی قانون برای رهبری نیست. رهبر میتونه در بالای قانون اساسی هر تصمیمی که میخواد رو بگیره و اون رو به دیگران تحمیل کنه. عین این اتفاق مشابهش در زمان آقای خمینی هم افتاد سر نخست وزیری در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای. منتها اونجا نمایندگان مجلس جلوتر نامه نوشتن به ایشون و چون رأی تمایل هم باید مجلس میداد علاوه بر رأی اعتماد، خب یه شکل قانونی تری داشت. الان هم نمایندگان مجلس هم به احمدی نژاد نامه نوشتن و نظر رهبری رو تایید کردن که ظاهر قانونی این ماجرا هم تایید میشه که مثلا اونها موافق نیستن با تغییر وزیر اطلاعات. گرچه به هر حال اگر بخوایم با دقت حقوقی نگاه کنیم حرف درسته که این یک اقدام غیر قانونی است، ولی من سوالم اینه که آیا اصلا هر گونه رفتار فراقانونی از جانب رهبری خلاف قانون نمیشه ارزیابی بشه؟ من گمانم اینه که رهبر نمیتونه فراقانونی باشه و در بقیه جاها هم اگر ایشون اقداماتی کرده خلاف قانون و خلاف قانون اساسی بود. این یه طرف ماجراست که به لحاظ حقوقی ما این رو قانونی ارزیابی نمی‌کنیم. اما این داستان که ما بگیم احتمال این که اختلافاتی که پیش آمده جدی نیست اصلا وجهی نداره، یه مقداری به نظر من قضاوت عجولانه است. یعنی یک کمی باید صبر بکنیم. به هر حال درسته که درگیری‌ها در صحنه عمل حتی اگر بازی هم باشه پشت پرده اصل ماجرا میتونه خیلی جدی صورت بگیره. یعنی اگر برنامه‌ریزان که عمدتاً باید به اونهایی که بازیگر صحنه هستند خبر ندن که این بازی بناس بازی باشه و اونها جدی باید بگیرن قضیه رو، وقتی که اتفاقاتی که در بیرون میفته رو ما کاملا جدی میبینیم، یعنی بازیگرها دارن با هم درگیری جدی میکنند، اما بازیگردانها خبر دارن که بناس این ماجرای سوری باشه و فقط برای اینکه یک مصلحت اهمی رو تحصیل بکنن. راه دیگری هم میشه برای تحلیل ها در نظر گرفت و اون اینکه ممکنه که ماجرای درگیری های اخیر بین خانواده اقتدارگرایان به خصوص با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس بر این اساس شکل گرفته باشه که بتونن صحنه خیابان رو از جنبش معترضان خالی کنن و یک نه جنبش اعتراضی جدیدی که کاملا کنترل شده است و سر نخش به دست رهبری است و میتونه با مدیریت خودشون رو در گاه لازم کاملا مدیریت کنه با اون جایگزین کنن. حداقل به لحاظ منطقی میشه این احتمال رو نادیده گرفت، چون شرایط بین جناح ارتضاگرا با توجه به مشکلات عدیده‌ای که آقای مزرعی هم به اون اشاره کردن، چه در صحنه داخلی و چه در صحنه خارجی، میترسه برای حاکمیتی که در یک همچین چنبری از اختلافات و گرفتاری‌ها گرفتار شده که بیاد این ریسک رو بکنه که از اون طرف اون طرف ماجرا قطعی سقوطش و پیروز نشدنش در صحنه گرفتاری‌ها. ولی اگر بتونه با این بازی که خسارت‌های قطعاً در بر خواهد داشت براش، اما خسارت‌های احتمالی یعنی این معنا که نتونه کنترل کنه، این یک امر محتملی میتونه این رو با اون جایگزین کنه و این امر به نظر من امر اوغدایی اگر یه همچین تدبیری هم کرده باشن کار درستی کردن اونها به حسب ظاهر، ولی اینکه حالا موفق بشن یا موفق نشن اون در گرو آگاهی جناح رقیب و جناح معترض هست، اصلاح طلبان یا جنبش سبز ها هر چی که اسمش رو می‌خوایم بذاریم، اینها اگر این دقت نداشته باشن و از همین حالا همه این مسائل رو واقعا جدی بگیرن و اون احتمال دوم رو نادیده بگیرن، ممکنه سرشون کلاه بره توی ماجرا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای علی مزروی، هزینه و فایده تقابل و تنش برای رهبر و رئیس جمهور پیشاپیش انتخابات پیش رو چقدره؟ آقای قابل اشاراتی کردن کدوم طرف این تقابل بیشتر سود میبره؟
ببینید، من البته خیلی مخالفت با حرفایی که دوستان زدن ندارم، ولی من فکر میکنم که الانه به یه نحوی تاریخ مصرف احمدی نژاد و دولتش داره به پایان میرسه و این دعواها بخشش به خاطر اینه که اونا احساس کردن که یه چنین اتفاقی داره میفته و احمدی نژاد عکس العمل نشون میده. مجموعه حملاتی که به آقای مشایی میشه به نظر من خیلی آقای مشایی رو هدف نگرفته. اینو طرفداران آقای مشایی هم به صراحت گفتن که اینها چون نمیتونن به احمدی نژاد به دلیل ناکارآمدی‌هاش حمله کنن، اومدن فرد دوم رو به عنوان شاخص گرفتن و دارن حمله میکنن. ببینید، این دولت تا امروز با حمایت آقای خامنه‌ای سر کار مونده و اگر آقای خامنه‌ای حمایتش رو برداره و کوچکترین نشانه‌ای بده که دیگه موافق نیست، مطمئن باشید که مجلس هشتم اصولگرای همراه با دولت در ابتدا بلافاصله ایشون رو طرح عدم کفایت سیاسیش رو مطرح خواهد کرد و ساقط خواهد کرد. یعنی میخوام بگم کار به اینجا رسیده که به نظر میرسد که کار دولت احمدی نژاد تمومه. منتها آقای خامنه یک هزینه بسیار سنگینی رو برای روی کار آمدن این دولت پرداخته و به نظر میرسد هنوز فکر نمیکنه که برکناری این دولت میتونه اون هزینه ها رو بپوشونه و این حمایت اخیرشون هم من فکر میکنم در این چارچوب هست. ولی اگر این روند ادامه پیدا کند و بخشی از نارضایتی های مردم که الان در رابطه با مسائل اقتصادی داره ظاهر میشه بیاد بیرون، خیلی دیگه روی موندن آقای احمدی نژاد پافشاری نخواهد کرد. اما اون بحثی که در رابطه با انتخابات و جناح‌سازی و اینکه فضای انتخابات گرم کننده اینا، هرچند الان تا فصل انتخابات ما فاصله خیلی زیاد داریم، ولی واقعیتش این است که من فکر نمی‌کنم که این بحثی که اینا راه انداختن الان تو جامعه بگیره و بتونه تاثیرگذار باشه. انتخابات یکی از میدانهای آزمونی هست که من فکر میکنم جمهوری اسلامی رو با رهبری آقای خامنه‌ای به تنگنا خواهد انداخت، برای اینکه این بازی هایی که الان به تعبیر من بازیست، حالا به تعبیر دوستان جدیست، همین بازی ها و یا همین اختلاف و برخورد ها باز هم بیشتر مردم رو به خصوص معترضین رو در اینکه مخالفتشون با دولت کودتا اصولی بوده مصدتر میکنه و عمق نارضایتی ها رو بیشتر میکنه و به نظر من خیلی نمیتونن اونها روی انتخابات آتی سرمایه گذاری کنن از این جهت و قطعا انتخابات به یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.
آقای قاضیان، حالا حاصل این برخوردها به توصیف آقای علی مزروی در چه شرایطی میتونه به نفع توسعه سیاسی تموم بشه؟
اختلافاتی که پیش آمده از دو جهت میشه بررسیش کرد. یکی این که آیا این اختلافات در بالا یعنی در قدرت سیاسی نمایندگی میکنه از اختلافاتی که در جامعه میان مردم وجود داره یا خیر؟ یعنی آیا این اختلافات نشانگر و بیانگر تفاوت وضع و نزاعی هست که بین گروه های مختلف اجتماعی وجود داره و داره اونجا منعکس میشه یا خیر؟ البته به نظر من تا حدی این مطلب در اینجا صحت داره، اما این گروه اجتماعی که این طرفین اختلاف در اینجا نمایندگی میکنن گروه نسبتا اندکی از مردم هستن که اولا زندگی سیاسی فعال تری دارن و بعد از لحاظ ایدئولوژیکی و عقیدتی گرایش‌های مشخصی دارن که اونا رو از آهاد مردم تا حد زیادی متمایز میکنه. بنابراین از این دیدگاه و برقراری یک نوع ارتباط ارگانیک بین جامعه یا جامعه مدنی و دولت نمیشه اون رو نشانه از رفتن به سمت توسعه سیاسی بیشتر دونست. به علاوه این اختلافات چون بیرون از نهادهای مستقر رخ میده و نمیذاره که اون نهادها رشد و گسترش پیدا بکنن یا اتفاقا تثبیت بشن، باز هم به نظر من کمکی به توسعه سیاسی ایران نخواهد کرد. ولی از این جهت که به هر حال این اختلافات در میان کسانی داره رخ میده که صاحبان قدرت هستن و این اختلافات همیشه محتمل هست که فرصت‌های سیاسی بیافرینه در آینده سیاسی اجتماعی ایران، از این بابت ممکنه رویداد مناسبی قلمداد بشه، چون به هر حال یکی از راه‌های گریز از رژیم‌های اقتدارگرا فرصت‌های سیاسی است که در این رژیم‌های اقتدارگرا برای نیروهای مخالف اتفاق می‌افته و اگر اونا مهارت‌های سیاسی لازم رو داشته باشن که از این فرصت‌های سیاسی ناخواسته و ناغافلانه استفاده بکنن میتونن بهره برداری سیاسی مناسبی بکنن. اگر هدف‌های دموکراتیک داشته باشن طبیعتاً در جهت توسعه سیاسی میتونن از اون فرصت‌های سیاسی که در چنین مجال‌های پیش میاد استفاده بکنن.
آقای احمد قابل، نکته دیگه مونده که بخواید اضافه کنین؟
که ما این اصل این ماجرا رو یه بازی بدونیم از جانب سران حاکمیت و چیه ندونیم و بگیم کاملا جدی هست، مسلما آنچه که در صحنه عمل داره اتفاق میفته درگیری جدی بین خانواده اقتدارگرانه. یعنی بازیگرها از اصل ماجرا چه با خبر باشن چه با خبر نباشن، الان دعوا به حدی جدی شده که پیشبینی آینده یکی از اون سویه هایی که در اوائل انقلاب برای اولین رئیس جمهور اتفاق افتاد هست که ممکنه اون سناریو پیش بیاد، و مورد دوم عقب نشینی احمدی نژاد و تسلیم شدنش به نظریات آقای خامنه‌ای. چون من فکر میکنم قدرت مستقر در خانواده اقتدارگرایان شخص رهبری و قدرت های موقتی مثل رئیس جمهوری که حد اکثر 8 سال میتونن باشن هیچ وقت جایگاه مطمئنی برای سرمایه گذاری اقتدارگرایان نبوده و طبیعتاً تمام اقتدارگرایان پشت سر رهبری قرار خواهند گرفت در نهایت، چون اگر بخوان سهمی از قدرت داشته باشن در کنار ایشون میتونن این قدرت رو جستجو کنن، نه در کنار رئیس جمهوری که به هر حال رفتنی دنیا در 2 سال دیگه بیشتر باقی نمونده و پس از اون دیگه اون نمیتونه کسی رو حمایت بکنه و به قدرت برسونه.
آقای علی مزروی، جمع‌بندی شما؟
منم فکر میکنم در حال وظیفه ماست که صحنه سیاسی رو تعقیب کنیم و تحلیل کنیم و از این وضعیت فرصت بسازیم. همطور که آقای قاضیان گفت بایستی ما بتونیم در مقابله با این شرایطی که پیش میاد و حالا به هر شکلی میخواد ازش تعبیر بشه از اون یه فرصت بسازیم برای جنبش سبز. جنبش سبز بتونه فعالانه در برابر یک چنین تحرکاتی راه حل مناسب خودش رو و راهگشایی به سوی آینده بهتر رو پیدا کنه و من فکر میکنم که در شکافی که به هر حال این مسائل در درون حاکمیت ایجاد میکنه و طبعا بخشش هم بازتاب اجتماعی پیدا میکنه ما بایستی بتوانیم اون مسیر رو که به سوی دموکراسی و انتخابات آزاد میخواییم طی کنیم اون مسیر رو بتونیم پیدا کنیم و روی اون متمرکز بشیم و نیروهای فعال جامعه رو به اون سمت سوق بدیم و این امکان پذیر هست.
آقای حسین قاضیان، نکته آخر شما؟
اگه اجازه بدید من 2 نکته آخر بگم. یکی این که بازی سیاست از قبیل بازی استراتژیکه و گیرم که 2 یا چند بازیگر از بازیگران سیاسی بین خودشون تبانی کرده باشن و به صورت جنگ زرگری داشته باشن، ولی همین که بقیه بازیگران بازی اونها رو جدی بگیرن ما وارد یه بازی بی‌مهاری میشیم که زرگری بودن اون جنگ کمکی به این نمی‌کنه که دیگران همونو زرگری قلمداد بکنن. بنابراین بازی سیاست همیشه جدی است و آقای مزبی هم گفتن بازیگران سیاسی دیگه حتما باید اینو با دقت دنبال بکنن و ببینن چه فرصت‌هایی براشون در آینده پیش خواهد آمد. ولی نکته مهم در اینجا این است که بازی که بین جناح حاکم و بین اصولگرایان در گرفته بازی است که میتونه فرصت‌های سیاسی پدید بیاره برای نیروهای طالب توسعه سیاسی بیشتر ایران، اما این در صورتی است که این بار نیروهای اصلاح طلب 76 دوباره دوچار توهم نشن و وارد این بازی نشن. وارد شدن اونها به این بازی به معنی خاتمه فرصت‌های سیاسی است که ممکن است درون این بازی برای جامعه سیاسی ایران پدید بیاد، چون ورود اونها صحنه آرایش رو تغییر خواهد داد و مجال‌های اندکی رو که این بازی ممکنه برای بازیگران سیاسی خواهان دموکراسی بیشتر در ایران پدید بیاره از بین خواهد برد. برای این به نظرم خیلی نکته مهمی است که نیروهای سیاسی اصلاح طلب باید نیست بهش توجهی داشته باشن.
خب الان دیگه داریم وارد یه بحث دیگه میشیم و درباره رویکرد اصلاح گرایان، جنبش سبز و همچنین اصول گرایان و حامیان دولت در انتخابات آینده مجلس هم بحث خواهیم داشت. با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای علی مزرویی و آقای احمد قابل و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.